أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. تحية مباركه فجر و خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خدای متعال همه ما رو جزء دعات الى طاعته و القادت الى سبیله قرار بدهد و در برکت نظام الهی انشاءالله همه ما رو کرامت دنیا و آخرت عطا فرماید. این نعمت بزرگی که در اثر مجاهدت های امام امت و امت وفادار و مراجع بزرگوار عطا فرموده است، یک نعمتی است که با بسیاری از نعمت های دیگر قابل مقایسه نیست. بعد از ایمان و تقوا و ولایت اهل بیت علیهم السلام، یکی از بزرگترین نعمت‌های خدای متعال نعمت حکومت الهی و اسلامی است. قهرن این نعمت احتیاج به شکر داره و وظایفی رو هم برگردن همه ماها قرار میده، و خدای نکرده اگر در اثر توانی یا درست انجام وظیفه نکردن خدشه‌ای وارد بشه، این گناهی است که در درگاه خدای متعال نمیدونیم آیا بخشوده خواهد شد یا نشد. نخواهد شد. امنیه ای بوده، آرزویی بوده که قرنها بر او گذشته و خدای متعال عنایت فرمود. از این که بالاخره در اثر این وظایفی که گاهی بر عهدمون میاد به دو هفته درس ها تعطیل شد و بالاخره آقایون بعض وقتاش هم از قبل نتونسته بودیم شاید اطلاع بدیم، عذرخواهی جدی دارم. دعا بفرمایید که خدای متعال انشاءالله قبول بفرماید و کارها اونجوری انجام بشه که مورد رضایت خدای متعال و اولیاش انشاءالله بوده باشه. خب مسئله انتخابات مشکلات فراوانی داره. یکی از مشکلات مهمش این است که قانون انتخابات یک قانون پرمشکلی است و انشاءالله مجلس بتواند در مجلس آتی انشاءالله با قوانین بهتری که انشاءالله وضع میکنه این مشکلات رو کمتر کنه. خب عده فراوانی از سراسر کشور در ثبت نام کردن، وارد معرکه شدن، در یک مدت محدود همه اینها باید بررسی بشه. این 14 روز حقیقتا شبانه روز نداشتن اعضای محترمی که اونجا بودن. همین دیروز جناب آقای کت خدایی شنیدم گفتن 45 دقیقه من تونستم بخوابم، شب کل شب رو 45 دقیقه تونستم بخوابم. من خودم تا ساعت 2:30 اینا شب مشغول دیدن پرونده ها و فلان و اینا، صبح جلسه، از ساعت 1 باز جلسه، همینجور بالاخره و الحمدلله. خب این احتیاج داره، این پرونده های کثیر، افراد مختلف، بعضی پرونده ها خیلی قطوره، بعضی چند جلده، اینا رو مراد دیدن و محاسبه کردن و به واقع رسیدن یه وقت فراوانی رو میخواد. من به نظرم میاد روند انتخابات حداقل 6 ماه باید باشه که کم کم آدم اینا رو بررسی بتونم. خیلی از این عدم احراز هایی که احراز نمی کنیم خب در اثر این است که احتیاج به یک اطلاعاتی داره، منابعی داره که در این فرصت اندک، ولو خیلی هم زحمت کشیده شده، انصافا خیلی زحمت کشیده شده، ولی خب احتیاج داره. گاهی باز مواردی که شبه ناکس، اگه وقت بود انسان تک تک افرادی رو که شبهی درباره اونا هست اونا رو فراخوان میکرد، میومدن توضیح میدادن، خب شاید فرق میکرد یا این طرف یا اون طرف رازم. اما فرصت همچین اموری نیستش، در اصل این فرصت اندک فرصت نیست. البته آقایونی که مجلسی هستن الان نماینده مجلس هستن، اونا رو چرا؟ اونا رو خواستن تک تک با اونا صحبت کردن، منم با بعضی از آقایون تشریف آوردن صحبت کردن باشون، مطالبشون رو گفتن، مصاحبه کردن باشون، نه یک بار بعضیشون، حتی چند بار. اما آهاد کسانی که ثبت نام کردند و آمدن، این فرصت این کار نبوده محرم. بنابراین اگر کسی، برادری عزیزی، عدم احراز خورده، هم خودش باید بدونه هم مردم بدونن. این که بعضیا ناراحتن که خب مثلا آبروی ما میره، نه این آبرو رفتن نیست، معناش اینه که خب نمیشناسن. یک دوری گاهی هستش که ما نشناختیم، یک بزرگواری است که گاهی ما نشناختیم. این عدم احراز معناش این نیست که اون صلاحیت نداره واقعا، نه، شاید حتی از اونایی هم که ما شناختیم شاید اون بالاتر باشه. و این معنای این که کسی قبول نشده است، این معناش این نیست که اون صلاحیت حتما ندارد. اون شاید هم صلاحیت داشته باشه، بالاخره شرایط جوری بوده که ما نتونستیم احراز کنیم، وظیفه ما احراز کردن است. البته این شرایطی که گذاشته شده برای داوطلب ها یک شرایط اندک واقعا، و من خدمت رهبری هم دام از لولالی عرض کردم خدمت ایشون، ایشون هم تصدیق فرمودن و که این مقدار شرایطی گذاشته شده که بله التزام به اسلام رو قبول داشته باشه، التزام عملی هم داشته باشه، مریضی هم که نتونه، مدرک فلان فوق لیسانس هم مثلا داشته باشه، تابعیت ایران هم داشته باشه، این کفایت میکنه. آیا این کفایت میکنه برای مجلس؟ بینش سیاسی نمیخواد؟ اطلاعی از امور نمیخواد؟ خب اینا رو که اینا دیگه چرت نشد، ما هم چون اینا شرط نشده، عده ای از اینایی که موقع این شرایط درشون بود و تأیید زدیم برای اونا، یقین داشتیم که این به درد مجلس نمیخواد، اما چاره ای نیست، تحت قانون گفته است این مقدار، برای ما تخطی از قانون که نمیتونیم بکنیم، خب باید بگیم بعد. حقیقتا هم شرایط شرایطی است که کافی نیست، بالاخره کسی میخواد در مجلس بره یک اطلاعات وسیعی باید داشته باشه، شناخت درستی از امور مختلف داشته باشه، و این مقدار شرایطی که اینجا ذکر شده کفایت نمیکنه. مسئله دیگری هم که باید هم شما عزیزان و هم انشاءالله افراد مختلف اطلاع داشته باشن، که این هم باز از بد تنظیم شدن این بند قانونی است. در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، بند اولش اعتقاد به اسلام و التزام عملی به اسلامه. خب برای بعضی از افراد که بالاخره بیانیه قائم شده یا شواهدی بوده که التزام به اسلام نداره، یعنی التزام عملی نداره، مثلا یه خانمی است بی‌حجابه، اینجا نوشته شده آقا شما رد شدید به خاطر بنده یک ماده مثلا 28. اینا ناراحت شدن نوشتن آقا ما کجا، ما مسلمونیم، ما شیعه هستیم، ما مرتد اهل بیت هستیم، اشهد ان لا اله الا الله، چه حرفی به ما میزنید؟ این مقصود این نیستش که اون قسمت اولش، البته باید اونایی که می‌نویسن با دقت بهتری بنویسن، بنویسن بخش دوم بند اول، یعنی التزام عملی. حالا من به بعضیشون خودم زنگ می‌زدم، بعضی که اینجور بودن که می‌دیدم واقعا، و برشون توضیح می‌دادم که نمی‌خوام بگیم شما مسلمان نیستی، شما شیعه نیستی، اینا که یعنی شما این مشکلاتی که داری که به خدمت شما بی حجاب هستی رو نمیگیری چه نمیخوام، این خلاف شرع دیگه، یا فلان کارو کردی که تو پروندت هست که این خلاف شرع بوده، یا فلان التزامو نداری، یا چه کار کردی، ایناست. اگر این باز این باید توجهش باشه که این گفته نمیشود که شما دین نداری به معنای این که مسلمان نیستی، اعتقاد به ائمه نداری، اینا نیست. نادرن ممکنه که گمان نکنم، من که یک موردم بر نخوردم که کسی کافری بیاد مثلا ثبت نام کرده باشه. خب اون خدمت شما هست که سایر ادیان پذیرفته شده هم خب اونا که روشنه چیز خودشونو دارن، اما اینکه ما کسی رو رد کرده باشیم به اینکه مسلمان نیستی، نه همچین نیست، بلکه بر اساس اونم تازه قضاوت هم نمیکنه، در مورد احدی ما قضاوت نمیکنیم، اون دادگاه باید قضاوت بکنه، چون آیین دادرسی آیین دادرسی دیگری است. اینجا معنیش اینه که شما باید این شرایط رو داشته باشید تا بتونید مجلس رو. و مسئله دیگری هم که هم شما بدونید، سوال میکنم از شما آقایون، بیننا و بین الله اصلا و ابدا گروه ها جناح‌های مختلف در نظر ما نبود. اینکه این از جناح راست چپ نمیدونم اصولگراست نمیدونم یا اصلاح طلب، اینا اصلا دخالتی نداشته در این که ما بپذیریم یا نپذیریم، نه اون واقعا شرایط بوده، اونا مد نظر اونا بوده، التزام عملی به اسلام بوده، التزام عملی به قانون، ابراز وفاداری به قانون اساسی بوده، ابراز وفاداری به ولایت فقیه بوده، اینا البته خب قانونه دیگه، اینا خب ما باید اینو احراز کنیم که اینو دار. حالا در هر خدمت شما عرض شد که گروهی میخواد باشه، اونا خدمت ملا که عمل ما نبوده، این چیزایی که بالاخره توی بعضی رسانه ها گفته میشه یا افراد میگن اینا همه خلافه، این مسائلی هم که متاسفانه از بعضی از کسایی که تو مجلس بودن اینا که بله با پول میشه نمیدونم رأی رو درست کرد، 4 میلیارد یکی دیگه 2 میلیارد اینا به خدمت شما عرض پول میگیرن، و اینا یه تهمت هاییست که زده میشه و باید توجه باش بهش. بله 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 همسایات چه من نمیدونم، حالا ممکنه بالاخره اگر گفته های یعنی یک همسایه نیست، از یک نفر سوال کردن نیست، ببینید باید مثل این که شما امام جماعتی میخواد بهش اقتدا کنید، باید عدالت امام جماعت رو احراز کنید، درست؟ اگه حالا اومدن گفتن به شما که آقا این امام جماعت مثلا فرض کن خدای نکرده فلان گناه رو کرده، شما اصالت العداله اگه بشید چشماتو هم میذارید میگید بله، ولی مسلک اصالت العداله که نداریم در اینجا، احراز باید بکنیم این شرط را. خب اگر همسایه های طرفی میگن این خانم بی حجابه، خب اگر همسایه ها میگن ما وقتی این خانم میاد رفت آمد میکنه بی حجاب داره رفت آمد میکنه، درست؟ خب اون اینجا آیا ما میتونیم بپذیریم احراز میکنیم که این پایبندی به اسلام داره، به احکام اسلام داره؟ خب اونا دارن میگن آقا ما اینجا داریم میبینیم که رفت آمد که میکنه بی حجابه، نه این که یعنی چادر ما کس که مانتویی هم باشه ما رد نکردیم، اگه مانتویی است که بله میگه آقا چادر نداره ولی حجابش مراعات میکنه، ما پذیرفتیم. اما اگه یه کسی حجابش مراعات نمیکنه یا به خدمت شما امثال زالک، نیروی انتظامی میگه آقا ما یک پرونده‌ای بود نیروی انتظامی اصفهان و تهران اینو به خاطر بی‌حجابی گرفته بودن، حالا ببینید نیروی انتظامی چه بی‌حجابی رو میگیره. تازه من به این اکتفا نکردم، به دوستان گفتم بهش زنگ زدم که آیا واقعا این توبه کرده از اون دست برداشته یه بر نداشته، حالا گرفتن یه وقتی. بالاخره این شرایط باید احراز بشه، و وقتی که همسایه ها میگن آشنایه ها میگن، معمولا کسانی هم که میگن کسانی هستن که با اونا همکار بودن آشنا بودن، و همین جوری یه کسی بیاد از یه جایی سردرد بیاره تهمتی به کسی بزنه نیست، افرادی که ما میشناسیم ثبات هستن، اینا رو به وثاقت اونها اطمینان حاصل هست، اینا میرن گزارش تهیه میکنن، علاوه بر اون که مراکز اربعه میگن. اتفاقا گاهی برعکس هم شده، یعنی مواردی شده که در اثر این که همون مراکز چارگانه اونا مثلا گفتن این مشکل رو داره اون مشکل رو داره، ما در اثر تحقیقات دیگری که به دست اون رفتن فهمیدیم نه اونا اشتباه کردن و مشکل نداریم و ما پذیرفتیم. پس بنابراین اینجوری نیستش که کار انسان دیگه، انسان ممکنه اشتباه بکنه، هم کار ما نمیگیم ما که معصوم نیستم ممکنه اشتباه کرد، یا اون ناجا واجا نام چی اینا همه به خدمت شما از یه جایی ممکنه اشتباه کرده باشن، یا این طرف یا اون طرف، اینا هستش، اینا وجود داره، بالاخره کار انسانیه دیگه. انشالله خدای متعال کمک کنه. من اون چیزی که میخوام عرض بکنم این است که اطمینان میخوام عرض بکنم که وجود داره، که بالاخره ما در خدمت آقایون بودیم دیدیم که تنها و تنها آقایون تمام همتشون و اهتمامشون بر همین بوده که کسانی که واجد شرایط هستن اینا به خدمت شما ارسالت که حتما، و هیچ مسئله گرایش های گروهی و امثال ذلک نه در تأییدها و نه در ردها ملاک نبوده، فقط اینکه این شرایط همین فر شرایط هم نه مازاده بر او، حتی بینش سیاسی کذا و کذا هم مثلا چون در قانون نیامده اینا هم ملاک قرار نگرفته، ملاک همینی بوده که این 4-5 تا شرطی است که در قانون آمده، ملاک همین بوده و نه مازاده بر او. بله بله، حالا بعضی از اونها امروز هم ظاهرن بنا بوده که خدمت مراجع بزرگوار برسن و اگر منم درس نبود و اینا مشرف می شدم خدمتشون، ولی از آمدن که خدمت مراجع بزرگوار برسن و توضیحات هم خدمتشون بدن. بله بله، نباید باشه، دو تابعیتی نباید باشه، قانون دیگه تابعیتی ایران باید داشته. بله بله، برای اینکه حالات انسان که ثابت نیست، ممکنه یک کسی قبلا اشکال داشته الان اشکالاتش برطرف شد، مثلا قبلا فرض کنید مدرکش درست نبوده حالا مدرکش درست شد، یا قبلا یک مشکلی داشته، همین عرض کردم مثلا همین خانومی که میگه بی حجابه حالا دیگه توبه کرده با حجاب شده، نه چیز رو قلقا اون وقتی رد شده به خاطر این حالا اصلاح شده امرش باید قبول. خب یک کمی هم درس بخونیم. بله، بحث ما در چی بود؟ عناصر دخیله در صدق اکراه بود. گفتیم عناصری رو بیان فرمودن، یکی از آن عناصر چی بود؟ این بود که آقای مکره خوف داشته باشه که اگر این بیع رو انجام ندهد از ناحیه مکره ضرری به او وارد خواهد شد. یا این که به عبارت امام رضوان الله علیه حرجی بر او وارد خواهد شد، ضرر یا حرجی بر او یا بر بستگانش و کسانی که متعلق به او هستند. بحثی که در اینجا هست این است که مراد از این ضرر چیه؟ مسلم ضرری که غیر معتنابه باشه و خیلی اندک باشه این موجب صدق اکراه نمیشه. مثلا میگه آقا این ماشین تو به من بفروش و الا این خودکار تو میشکنه، یه خودکار مثلا معمولی میگه این خودکار تو میشکنه، اما یه خودکار چنده مثلا، یه ضررهای اندک این مسلم موجب صدق اکراه نمیشه. در این نوع ضرر باید چی باشه؟ معتنابه باشه. اما کلام در این است که آیا این معتنابهیش باید در حد حدی باشه که تحمل او حرجی است، یا اینکه لازم نیست در این حد باشه. چون بین عنوان حرج و ضرر اون خود من وجهه، گاهی حرج هست ضرر نیست. مثلا یه آدمی خیلی کمروه، به این بگن آقا وارد فلان مجلس بشه هیچ ضرری بهش وارد نمیشه، اما در اثر کمرویی و خجالت خیلی برایش سخته، دشواره. خب این حرج ضرر نیست، گاهی ضرر هست حرج نیست. یه آدم پولداریه، حالا فرض کن 10 میلیون هم بهش ضرر بخوره اموالش، چوش نمیگه. از این آدم هم بودن توی این خیلی کلان مثلا ثروت دارن، چون حالا چیزا برایشون چیزه. یه وقت هم مجمع العنوان اینه، هم ضرره هم واقعا حرج. آیا این ضرری که اینجا میگیم باید در اون حد باشه؟ از عبارت امام قدس سر رو در بی ظاهر می شود که ایشون کن ضرری که در عبارت شیخ اعظم یا اصحاب قید شده، این رو ضرری که حرج موجب حرج بشود معنا فرمودن یا احتمالش رو دادن. فلزاست که ایشون در این عبارتشون می فرماین که حول القیود لت اعتبر الشیخ الاعظم لوقوع الفعل مکرهن علی، می فرماین ثم ان القیود التي اعتبرها الشیخ مخدوشه، تا می رسن و منها کونه مزرن به حاله، لانهو شیخ فرموده باید مضر به حالش باشه. ایشون مناقشه میکنه، فرمان لانه لا یلزم ان یکون کذالک ان اريد به الوصول الى حد الحرج، بل مطلق الضرر المعتد به کاف فيه. فبلو ضرر المعتد به کفایت میکنه، لازم به حد حرج برسه. خب این اشکال به شیخ کردن معناش اینه که ضرر شیخ رو حمله بر چی کردیم؟ بر ضرری که به حد حرج برسه. ولی اگه مقصود شیخ هم بگیم همین ضرر معتدم به هست، خب این که اشکال بهش وارد نیست، خودمون هم قبول داریم دیگه، داریم بگیم این کفایت میکنه. حالا به خدمت خود ایشون در تحریر الوسیله حرج رو عطف به ضرر فرمودن. عبارت تحریر الوسیله این است: به ایقاع ضرر او حرج علیه. ظاهر مطلب این است که ضرری که در عبارات فقها و منهم الشیخ الاعظم قدس سرهم هست، این وجهی نداره که حالا ما حمله بر ضرری بکنیم که همراه حرج باشه و موجب حرج بشود. این ضرر یعنی ضرر دیگه، حالا حرجی باشه یا نباشه، همون اطلاق کلمه ضرر اقتضا میکنه که منتها به قرینه لبیه، چون در تعریف اکراه داره گفته میشود، این ضرر مطلق و ضرر نیست، یعنی حتی اینقدر ضرر اندک باشه، مثل این که مثال زدم خودکار تو یه خودکار بیک مثلا داره، یه خودکار ارزان قیمتی هم یه آینو میشکن، این اینجا نمیگن این مکره واقع شد برای انجام به، ولو کلمه یه ضرر در عبارات اصحاب تقیید نشده به کلمه یه معتنابه، اما به تناسب حکم موضوع که این در تعریف اکراهه، این مقدار رو قبول داریم که معتنابه بودن رو ولو تقیید نکردن این استفاده میشه. مطلق ضرر رو به جان خود باید بخواد معاملشون درسته. چیو؟ حالا ما به اون جهت کار نداریم، اون حرف آخر ما خواهیم در صدق اکراه فعلا داریم صحبت میکنیم، در صدق اکراه، در صدق اکراه ضرر خوف ضرر باید باشه، اما ضرر مطلق که حتی ضرر اندک هم موجب خوف از ضرر اندک هم موجب صدق اکراه میشود، میگیم نه نه حالا به این کار نمال به صدق اکراه میدونم حالا فعلا حکمش کار نداری فعلا میخوایم صدق اکراه حالا صدق اکراه حالا در حکم اکراه این است به باطل آیه اینجا هم می آید یا نمی آید فعلا اونو کار نداریم در صدق اکراه مسلم اگر ضرر معتدن به نباشد این صدق اکراه نمی کن اما باید ضرر به حدی باشه که حرجی هم باشه این مسلم نیست و مقصود بزرگان و علما هم نیست و نمیدونم چرا مرحوم امام قدس اینجا این احتمال رو در عبارت شیخ دادن و اشکال به شیخ فرمودن نه مراد شیخ اعظم ظاهرن هست نه مراد فقهای دیگر که گفتن ضرر مقصود از اونها ضرره که در حد حرج باشه نیستش
اگر
بگیم اوغلا ضرر سکه ضرر بکنه ضرر میکنه که رو لازم میتونه ضرر تعبول بکنه معاملت هم صحیح باشه این معلومه چون معلومه اکراه رو اینجا ساده کنه یه اکراه جدید که نداره نمیتونه نه حالا از نظر حکمی هم همینجوری یعنی اوغلا همینجوری نیست که آقا میگه خب میگن نه چی رو بشکنه نه چیو اگه معتنابه بله اگه ضرر معتنابه بهش میخوره چه ضرری آره آیا اگر یک خودکار رو بزنن بشکنن ضرر هست یا نیست ضرر که هست بالاخره مالی از او چی میشه تلف میشه اما میگن آقا گفته ماشین تو بفروش و الا خودکار تو میشکنم اومد فروخ میگن معامله باطله اوغلا نه شهر میگه نه عرف میگه نه میگن این ضرر رو متحمل بشه یکی چیزی نیست تو خونه تو داری میفروشی بخواد ضرر رو متحمل بشه بله نه نمیگن این حرف اوغلا در این ضرر نمیگن بله اش نه متنابه وجود داره منطقه اون مبالات اون حرف آخر است که اون روز نقل کردیم متنابه هست بله 10 میلیون متنابه بله اون برای اون تحملش مشکل نیست ولی ضرر متنابه خود ضرر متنابه اندل اقلا باید ضرر متنابه باشه در صدقش این دخالت واقعی متنابه که نوعی یعنی چی؟ برای این متنابه برای اون نیست که واقع متنابه بودن نوعی واقعیه و اما آیا حرج هم میتونه ملاک جدایی باشه که همون که در متن تحریر الوسیله ضرر نیست اما حرجه آیا این هم میشه بگیم موجب میشود برای که صدق اکراه کنه از ظاهر که بله اگر میگه آما اگر به خدمت شما عرض شود که این معامله را انجام ندی من یک کاری میکنم که اون کار ضرری به او وارد نمیشه نه مالش رو از بین میبره نه آبروش رو از بین میبره هیچ این ضررهای اینجوری نیست نه به بدنش ضرری میرسه نه به اموالش نه به آبروش که اینا ملاک ضرره دیگه اینا نیست فقط یه حرجی به او وارد میشه میگه اگر مثلا فرض کنید که این کارو نکنی خانه تو به من نفروشی کارو نکنی نمیذارم مسافرت بری تو این هوای گرم باید بمونی تو این هوای فقط حرجیه ضرری به او وارد نمیشه طوری بر اون بره یا همسال اینا خب در این موارد در کلمات فقها که نگاه کنید حرج و نهی برده ضرر رو برده امام رضوان الله علیه در تحریر حرج رو هم اضافه کردن و ظاهر اونه که حق با ایشونه و نمیدونیم چرا در کلمات فقها فقط بسنده به ضرر کردن با این که بین عنوان ضرر و حرج اون خود من وجهه جایی هم که حرجی بشود عنوان اکراه صدق میکنه پس بنابراین البته اون حرج هم باید حرج باشه دیگه، صدق حرج دیگه متناوب غیر متناوب نداره. اونجا تا حرج وقتی صادق شد، البته حرج حرج شخصی مقصوده نه حرج نوعی، بر این آدم اگه حرج وارد میشه این هم ادله اکراه میگیره، هم بنا عقلا و اینا میتونه بگیم در این صورتی که شخص در حرج میفته اگر نفروشه، یعنی معامله باطل. ضرر هم بدل ضرر برمیداره، پس ضرر نیاره. داریم اکراه رو معنا میکنیم تو رساله عملیه، میخوایم به ارد بگیم آقا کجا اکراه صادق است. خب بعد بگیم همونطور که اگه ضرر بود اکراه صادقه، بگیم حرج هم اگه بود اکراه صادقه. استاد گاهی هم با حرج حاصل بشه. اکراه بدون هیچ کدوم اون کراهت، اکراه به اون ربطی نداره. اکراه این است که دیگری گفتیم ایعاد کند او را بر وقوع ضرری، بر ایقاع ضرری یا حرجی. حرج رو امام اضافه کردن بر حق و معه. بله چیه کم؟ نه گاهی نه معمولا نه تو حرج نمیفته سختی کم. نه 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 هر جا حرج هست ضرر نیست، چون ضرر یعنی چی؟ نقص در مال یا نفس یا ارض. این نقص در هیچ کدوم اینا وارد نمیشه، نه مالش کم میشه، نه تو بدنش ضرری به بدنش میخوره، نه آبروش میره، هیچ کدوم اینا نه. ولی این برش سخته. مثل چی؟ مثل یه جوانیه مثلا، فتوا هم دادن یک جوانیه مثلا، فرض کنید که حالا یک جا مهمانه ولان این محتلم شد بخواد بره قصد بکنه، خجالت میکشه، این به ضرری بهش وارد نمیشه، نه در نفس داری نه در عزتش نه آبروش میشه، فقط این یه حالتی داره، عجب و حیایی داره، خجالت میکشه. حالا اینجا واجب بره یه با تیمم میتونه بکنه، گفتن لا حرج برمیداره، میتونه تیمم بکنه در صورتی که همچین حالتی در یه جای واقع شده. اینجوری میتونه کار حرج عنوان دیگری. حالا اینجا میگه که اگر حرج لازم آمد ولی ضرری لازم نیامد، آیا اینجا اکراست میکنه یا نه؟ این فقها نیوردن این تا فی ما اعلم، اونجایی که من نگاه کردم، حالا یه تفاوضی بفرمایید، این از خصوصیات تحریر الوسیله است که امام حرج رو در کنار ضرر اضافه فرمود. مطلبان آخرون این وقتم اینو من بگم، چون دیگه بعد میخوام بریم به شرایط دیگه. آیا اگه ضرر نبود، حرج نبود، ولی از دست رفتن یک منفعت بالایی بود، آیا این هم موجب می شود؟ یه معامله یه که این معامله را انجام بده یک سود کلانی خواهد کرد، میگه آقای ماشین دو به هم بفروش و الا اون مشتری هایی که میخوام بیانیم اونه میتارونم ایشون، که در اثر این اون منفعت کثیره رو از دست خواهد داد، مالش کم نمیشه، ضرری بهش وارد نمیشه، اون منفعت رو از دست خواهد داد. آیا این موجب صدق اکرام می شود یا نمیشه؟ اینم در کلمات فقها نیست، بلکه ظاهر کلمات فقها اینه که اینجا نمی شود، چون گفتن ضرر باید باشه، این که ضرری بهش وارد نمیشه. باز این از خصوصی مرحوم امام قدس اینو در تحریرم نیوردن، اما در بیع اضافه فرمودن، همون تتمه عبارتشون اینه که می فرماید بل لا يلزم ان يكون ضررا فيكفي المنع عن النفع المعتد به، اگر من از نفع معتدم به هم بکند صدق اکراه خواهد کرد. حالا اینو یک فکر میتونه مقدار وقت گذاشته یک تفکری درش بفرمایید تا فردا. و صلی الله علیه و آله.